أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أرضك طبعا فتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسابقات و بازی‌ها به چهار دسته تقسیم میشه. مسابقه ممکنه مسابقه ورزشی باشه، مسابقه علمی باشه، مذهبی باشه، مسابقه تفریحی باشه یا چیزای دیگه باشه. این مسابقات به چهار دسته تقسیم میشه. دسته اول مسابقه است که هم در اون مسابقه از آلات و ادوات مخصوص قمار استفاده میشه و هم طرفین قصد برد و باخت دارن. اینو معنا کنم. آلات قمار وسائلی است که قماربازای دنیا یا قماربازای شهر و دیار انسان باش قمار میکنن. دیگه قدر مسلمش تخت نرده. الان در روزگار ما درست شد تخت نرد، ورق پاسور، امثال اینها جزء چیزایی است که وسیله است دست قماربازا میچرخ. یه وقت با این بازی میکنن طرفین و برد و باخت داره. یعنی چی؟ یعنی بازنده در این بازی شرط میشه که یه چیزی که ارزش مادی داره باید به برنده بده، کم یا زیاد اونش مهم نیست، چیزی که ارزش مادی داره ها، نه کفه تشویقی و اسمشو بزنن بالای تابلو و اینا رو بهش نمیگن برد و باخت، بلکه یه چیزی که ارزش مالی داشته باشه، بابتش پول میدن مردم. اگر بازی با آلت قمار باشه و در او قصد برد و باخت هم باشه، یقیناً چنین بازی خودش حرامه، خود شرکت در این بازی معصیت، از معاصی کبیره هم هست. و اگر برنده هم چیزی رو از بازنده بگیرد مالک نمیشه، مالک اون جایزه نمیشه. حتی در فرضی که بازنده این جایزه رو به برنده میده، میگه خب من چون باختم باید بدم دیگه، خودش میده، اما دادن جایزه رو به این خاطر انجام میده که فکر میکنه بدهکاره، چون باخته باید بده. اگر به این جهت داره اون جایزه رو میده به برنده، اینجا برنده مالک نمیشه، مسابقه هم حرام. این فرض اول. فرض دوم اونجاییست که مسابقه با آلات قمار نیست ولی باز برد و باخت هست، مثل فوتبال شرطی، درسته؟ یا ممکنه دو تا دانش آموز هم کلاس با هم قرار بگذارن برای این که درسشون تقویت بشه، با هم رقابت سالم میخوان ایجاد کنن. امتحان فیزیک هر کی کمتر شد بعد اون یکی دیگر مهمون کنه، لواشک، آبالو، چه میدونم این چیزا، ولی چیزای کم ارزش باشه. اگر وسیله قمار نیست، ورق پاسور و اینا تو کار نیست، ولی بازنده متعهده که به برنده چیزی رو بپردازه، اگر چیزی رو باید بپردازه به او، این مسابقه هم حرامه. این قرار رو گذاشتن و در این گردونه وارد شدن معصیته. و باز برنده هم اگه چیزی از بازنده بگیره مالک نمیشه. یادم تو رو فراموش، جناح شکستن، چه میدونم از این چیزا که دیگه من بلد نیستم دیگه، شما اهلشی، ما فقط اسماشو میشنم. شوخی میکنم یه شما اهلشی، یعنی شما بیشتر از ما اطلاعاتتون، ما اطلاعاتم توی زمینه بیشتره، مال شما توی زمینه دیگه. دیگه نمونه هاشو شما میدونید. از این مطلب دو جا استثناست. جای اولی که استثناست مسابقه تیراندازیه و جای دوم مسابقه اسب سواری. سومی هم نداری، یعنی شنا جزء این سه تا، جزء این دو تا نیست. دو تا استثناء داره، یکی سبق یکی رمایه. سبق به معنی مسابقه اسب سواریه، رمایه به معنی تیراندازیه. چون نه شما اهل اسب سواری هستین معمولا نه اهل تیراندازی، من دیگه اینا رو چیزاشو خصوصیات این دوتا بحث رو نمیشکافم اینجا، محل ابتلای عموم شما نیست. ولی اگر هم تو مسابقه تیراندازی و اسب سواری شرط بندی جایزه، تو فوتبال جایز نیست، تو مسابقات قرآن جایز نیست، توی نمیدونم مسابقات علمی جایز نیست، توی اسب سواری و تیراندازی اگر جایزه، برای خود شرکت کنندگان تو مسابقه، نه برای بینندگان. ما بشینیم توی مثلا میدون کجا سوارکاری فیلم نوروز آباد کجاست، اینجا ما بشینیم بعد من بگم که این اسب به شماره چی یا اون اسب چی برنده میشه، شما بگید چی سر این، ما با هم شرط بندیم، این جایز نیست. خود اونایی که سوارکارن اونا میتونن با هم شرط ببندن با یه توضیحاتی. پس فرض دوم اونجایی بود که مسابقه با آلات قمار نبود ولی در اون شرط بندی هست، یعنی برنده از بازنده چیزی رو میگیره. اینجا جایز نیست مگر در تیراندازی یا از سواری. فرض سوم کجاست؟ اونجایی که نه آلات قمار باشه نه برد و باخت باشه، همین بازیه که شما تو مدارس یا این برانور انجام میدین، برنده بازنده هم نداره، زنگ میخوره میرین سر کلاس خروف تموم میشه، حد اکثر یه کف مرتب برای سلامتی تیم برنده میزنن، چیزی بیشتر از این نیست. اینا مسابقهش حلاله و مشکلی نداره. نوع چهارم میمونه از مسابقات که در او با آلات قمار بازی میشه ولی قصد برد و باخت نمیشه. در این نوع چهارم مثلا فرض کنید ورق پاسور بازی کنند ولی تفریحی، یا تخت نرد بازی کنند تفریحی، یا وسایل قمار دیگر که من نمیخوام تعیین کنم که مثلا فرض کنید بولینگ جز اینا هست، بیلیارد جز اینا هست، نمیدونم اسنوکر چیشی، ما اینا اصلا من یعنی چی اینا هست نیست، اینا رو دیگه من تعیین نمیکنم، اینا رو از قماربازا بپرسید، ما تو عمرمون چنین توفیقاتی نداشتیم. خب تعیین موضوع نمی‌کنم، ولی اون مقداری که می‌دونم اینه که ورق و تخت نرد قطعاً جزء آلات قمار هست. آیا بازی با اینها به حالت تفریحی چه حکمی داره؟ این مسئله بین فقها از سابق ایام اختلافی بوده، الان هم هست و مسلماً این چنینه که بازی نکردن با اینها آدم رو جهنمی نمی کنه. یعنی ای که خواستن جهنم شما رو ببرن جهنم، بگن چرا شما مثلا بیلیارد بازی نکردی، چرا مثلا شطرنج بازی نکردی، من اونجا این سوال از شما رو من به عهده میگیرم جواب میدم، بقیه چیزا به عهده خودتون. این تیکش یقینیست که جهنم نمیرن افراد با بازی نکردنش، و شاید مشهور فقها فتوا به حرمتش میدن، ولی در این مسئله یه اختلافاتی است. هر کسی از اون آقایی که باید تقلید کنه، نه اینکه اول ببینه کی جایز میدونه بعد بگه من مقلد این آقا میشم، اینجوری نه، ببینه بین خودش و خدا فتوای کدام فقیه بر او حجته، بر اساس اون تقلید عمل کنه. ولی هیچ فقیهی توصیه به انجام چنین بازی‌های حتی به شکل تفریحی یقین داشته باشید که نمی‌کنه. حضرت رضا علیه السلام در روایتی دارند که این روایت حالا باش فتوا فقیه میده به حرمت یا نه من کاری ندارم، ولی مزاق روایات ما خیلی سنگینه مثلا نسبت به بحث شطرنج، که حضرت فرمود شیعیان ما وقتی میبینند شطرنج رو یزید رو لعنت میکنند، چون وقتی سر مقدس جدم سید الشهدا رو بر او وارد کردند او داشت شطرنج بازی میکرد، سر رو درون تشت طلا زیر تختش گذاشتند و او با بی‌اعتنایی شروع کرد به شطرنج بازی کردن و کنار دستش هم آبجو بود، یه حرکتی که انجام میداد آبجو زهرمار میکرد. حضرت دنباله در روایت، بعد حضرت فرمود که دوستان ما هر وقت این دو چیز رو میبینن یزید رو لعنت میکنن. این مسئله برای شما امام حسینی ها فکر میکنم همین مقدار کفایت میکنه، ولی حکم شرعیه این قسمت رو به صورت تفصیلی بنده بیان نکردم. نظر فقها رو شما میتونید به مرجعی که از او باید تقلید کنید مراجعه در این زمینه بفرمایید. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه خاطره به شما بگم، این خاطره توش یه بحث اعتقادی هم هست، ازش میشه نتیجه هم برای زندگی عملیمون بگیریم. یکی از اساتید ما در قم گفت که از حرم مطهر پیغمبر خدا داشتم خارج میشدم، روی عادتی که داشتم که از حرمهای مطهر میام بیرون در رو میبوسم، اومدم در حرم مطهر پیغمبر خدا رو بوسیدم، غافل از این که وهابیا این رو در حد شرک به خدا میدونن. یه دفعه ماموری که اونجا بود با پرخاش بسیار شدید به من گفت از این چوب سفت بی جان چی میخوای که میبوسی اون رو؟ این چه فایده به حالت داره؟ آدم خوش‌ذوقیه و باسواد. گفت که من بهش گفتم قرآن خوندی؟ بله که خوندم. گفتم سوره یوسف رو خوندی؟ گفت بله. گفتم اواخر سوره یوسف، یوسف به برادرانش که اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا، وقتی برادرانش شناختن او رو می‌خواستن برگردن، گفتیم پیراهن منو ببریم بنزن رو صورت بابام، بابام که از بس گریه کرده در فراق من این بینا میشه. فلما انجا البشیر القاه علا وچهی فرتد بصیر، اون آدمیم که بشارت به یوسف و زنده بودن یوسف رو میخواست بده اومد و این لباس رو انداخت روی صورت یعقوب تا انداخت فرتد بصیر، او بیناش. گفت بهش گفتم که لباس نرم یه پیغمبر اگه بتونه کور رو بینا بکنه، تو میگی یعنی این تخت در تخته یه سفت و اندازه که مال پیغمبر اسلامه این هیچ کاری ازش نمیاد. گفت و بهت الذی کفر، این همینجوری مبهوت نمیدون که چی جواب منو بده. این قضیه رو برای چی عرض کردم؟ برای این که ممکنه به من و شما این اعتراض رو بکنه که آقا شما مثلا فرض کنید این کارهایی که در عزای امام حسین میکنید یا این توسلاتی که دارید برای در به معصومین علیه مصطلات و السلام حرمهای متحر مشرف میشید، چرا در و دیوار میبوسید؟ بعضی ها تو تعبیرشون آقا از این سنگا، از این چوبا، از این آهنا چی میخوان؟ جواب اینه که از اینا کسی چیزی نمیخواد. اینها همونطور که اگه پیراهن یوسف نه به دلیل اینکه یه مواد شیمیایی خاصی درش به کار رفته بود که اگه اینو رو صورت هر کی مینداختن بله اینجوری میشه، نه به این دلیل، بلکه فقط به دلیل اینکه پیراهن یه ولی خدا بوده. خدا این مقدار به ولیش توجه داره که پیراهن او رو هم منشأ بینا شدن نابینا قرار میده. اگر این چنین باشه، یه چیزای دیگه ایم که به حجت خدا، به ولی خدا، به پیغمبر خدا، به امام معصوم منتسب باشه، هیچ بعید نیست که دارای یه آثاری به اذن خدا باشه، نه اینکه فقط خودش برای خودش داشته باشه، آثاری داشته باشه، منتها این آثار به اذن خدا باشه. عیسی مسیح معجزش این بود که کور بینا میکرد و ابرا الاکمه و الابرص به اذن الله، قرآن میگه دیگه. دو بیماری مادرزاد رو شفا میداد جناب مسیح. یکی آدمایی که بیماری برس گرفته بودن، برس یعنی بیماری پیسی، این که پوست بدنشون رنگ و رنگ میشه به شکلهای بدرنگ، و یکی هم آدم نابینا. کور مادرزاد حضرت مسیح گفت من شفا میدم به اذن خدا. آدمی هم که ابرس بیماری برس داره او را هم شفا میده به اذن خدا. این کار اگه خود یه پیغمبر خدا میکنه، جالب اینه که یه پیغمبر دیگری از خدا پیراهنش این اثر رو داره. خداست این اذن رو بده انجام میشه. روشنه؟ پس اگر به ما اعتراض کنند که آقا چرا شما در این اعتاب مقدسه یا نه در مجالسی که تشکیل میدید، شما اگه این سیاهی رو میخواد ببوسید، این چرا میخواد ببوسید؟ بوسیدن این سیاهی نه به دلیل اینکه یه پارچه است، این پارچه انتصابی داره به امام حسین علیه السلام و امام حسین اصلا یه همچین چیزی رو داره. خدا اجازه بده این دارای اون اثر هست و ما من اینه شدیم. به ما نگفتند که شما این پارچه رو نبوسید، تبرک نجویید، به ما چنین چیزی رو نگفتند. میتواند شخص به این امید که شاید خدا در این کار یه عنایتی به من بکنه، خدا این رو بکنه، منتها به دلیل اینکه این پارچه به امام حسین نسبت داره این چنین بشه. بنابراین اگه کسی به ما گفت از در و دیوار چی میخوایم، میگیم هیچی، ما از خدا میخوایم، از ولی خدا. خدا به ولی خودش انقدر عنایت داره که چیزای مربوط به او رو میتونه دارای یه آثار فوق العاده بکنه، از جمله در و دیوار حرم او، خاک قبر او، تربتی که در او به خاک رفته و امثال اینها. یا مثلا ما پرچم امام حسین رو ببوسیم، از این پرچم به عنوان پارچه و یه تیکه چوب چیزی نمیخوایم، بلکه نسبتی پیدا کرده با سید الشهدا علیه السلام به امید اینکه خدای متعال به دلیل عنایت به حجتش شاید از این طریق به ما لطفی بکنه، انجام این کار هم جایزه، هم به این ترتیب ریشه قرآنی هم میشه براش نشون داد. خدای متعال به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور آقا سید الشهدا علیه السلام باز هم صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بحث ما بر سر دوستی و دوستیابی و اینکه ملاک دوستی باید چی باشه و بعدم دوستان حقیقی چگونه باید با یکدیگر رفتار بکنند تو این وادیه. امیرالمومنین فرمود علی التواخی فی الله تخلص المحبه، دوستیای خالص و بی‌شائبه بر اساس معیار خدایی شکل میگیره، بر اساس معیار خدایی. یه وقتی که من فقط دنبال اینم که ببینم با کی بیشتر حال میکنم، بعضی تعبیر میکنن کی بیشتر منو درک میکنه، با کی بیشتر میتونم درد دل کنم، با کی بیشتر میتونم راحت‌تر بگم و بخندم. اینا دوستیایی است که امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت دیگه اسم فرمودند اینا اخوان المکاشره هستند در مقابل اخوان الثقه. اینا دوستیایی هستند که این دوستی ها خیلی به درد بخور نیست. خوب آدم با همه خوش اخلاق باشه، با همه خوش اخلاق باشه، اما دوستی یه حساب غیر خوش اخلاق بودن. آدم خوب با همه عشر وجه داشته باشه، گشاد رو باشه، تواضع داشته باشه، اما دوستی حساب دیگه ای داره. علی التواخی فی الله تخلص المحبه، اگه یه دوستیای خالص خالص میخوای که هیچی توش نیست، نه به خاطر قیافه است، نه به خاطر سن و ساله، نه به خاطر پوله، نه به خاطر بگو بخنده، به این چیزا نیست، فقط به خاطر خداست، این دوستی دوستای خالصان است. یه وقتایی هم اثری ظاهر میشه، یه وقتایی آدمایی که دوستی های خدایی دارن سالیان سال با هم رفیق، سالیان سال، بعضیشون حتی از دنیا هم که یکیشون میره همینجور مرتب به خواب اون یکی دیمه میاد، خوابهای راست، رؤیاهای صادقه، نه اینکه تو خیالات، رؤیاهای صادقه پیدا میکنه، رفاقتشون رو حتی بعد از مرگ هم ادامه میده، دوستی خالص. اما خب بر اساس خدا آدم بخواد دوستی کنه که طبیعتاً باید روش خاصی رو داشته باشه که الان اون روش رو آروم آروم عرض خواهم کرد. باز امیرالمومنین فرمود احبب الاخوان علی قدر تقوا، دوستای خودتو ببین، هر کی تقواش بیشتره به اندازه تقواش دوست داشته باشه. اگه ببینی یک کسی اهل غیبت کردنه، یا آدمی تو مسائل شهوانی آدم پرتیه، یا گاهی زیرابی میره، بعضی همیشه هم پرت نیستن، گاهی به کارایی میکنه، اما یک کسی نه، با اینکه میتواند زبانش رو به سخن بد بیالاید، نمی کنه این کار. میتونه چشمشو آلوده کنه، نمی کنه. میتونه خیلی رفتارها انجام بده، فاصله میگیره. اینو بیشتر از اون دیگری دوست داشته باش. احبب الاخوان علا قدر تقوا، به اندازه تقوا رفقاتو دوست داشته باش. فرمود خیر و اخوانه که من اعانه که علی طاعت الله و صده که عن معاصیه و امره که به رضاه. میخوای بفهمی کدوم دوستت بهترین دوستته؟ من اعانه که علی طاعت الله، هر کی تو رو کمک بکنه بر این که خدا رو به اطاعت بکنی، از خدا تبعیت کنی و فرمان خدا رو بشنوی، این بهترین دوست توست. و صدک عن معاصی، جلوی تو رو بگیره نذره گناه بکن. و امرک برضا، تو رو هی امر کنی که دنبال این باش که خدا ازت راضی بشه. اینو اونو چیکار داری؟ این بهترین دوست توست. سید شهدا علیه السلام در یه بیان دیگری فرمود من احبک نهاک، میدونی که تو رو دوست داره، هر کی تو رو دوست داشته باشه از کار بد تو رو نهیت میکنه. و من ابغضک دهاک، اما یه آدمی که دشمن توست، ولی اون ممکنه این دشمنی رو در لباس دوست کار کنه، این تو رو به جای این که باز بدارد از گناه و معصیت، از اون طرف تو رو هول میده به اون سمت و سو. حالا با عملش، با زبانش. یه بیان دیگه همین معناست، خیر و اخوانه که من دلک علا خدا و اکسبک تقا و صدک عن اتباع الهوا. اگه کسی پیدا کردی که تو رو به هدایت دلالت کرد، گفت بیا بریم مجلس امام حسین، بیا بریم مجلس امام زمان، بیا بریم یه جا آدم شی. و وسیله‌ای جور کرد که تو با تقوا بشی و به تو گفت این دل لامصبو بذار کنار و صدکن اتباع الهوا، گفت بذار کنار، چه حال میکنم چیه، اینو بذار کنار، این بهترین دوست توست. و شر اخوانک المزین لک معصیت الله، بدترین دوست تو اون کسیه که معصیت خدا رو برای تو تزیین میکنه، معصیت خدا رو برای تو می آراید، میگه نه اب نداره، خیلی هم خوبه. المزین لک معصیت الله، از اینا فاصله بگیر. این روایت امشب بخونم، فردا شب باز میخوام اینو تکرار کنم اگه خدا بخواد، و یه خود بیشتر راجع به صحبت کنم. امام صادق فرمود اختبروا اخوانکم به خصلتین، فإن کانتا فیهم و الا فعذب ثم عذب ثم عذب. رفیقاتون رو با دو چیز بیازمایید، با دو چیز. اگه این دو چیز در اونها بود که خیلی خوب، اگه نه فعذب، یعنی از او فاصله بگیر. ثم عذب ثم عذب، از او باز فاصله بگیر. ثم عذب، سه بار عذب یعنی کنار گرفتن، جدا شدن. اون دو چیز چیه؟ یک، محافظتون علی الصلوات فی مواقیتها، یه آدمی که نماز وقتش میرسه، آدمی که خوب دقت میکنه دنبال نماز میره. رفیق نماز اول وخونه یا اصلا میگه برو بابا نماز چیه؟ اومده یه پسره به من میگه آقا من دانش آموز مدرسم، هر وقت نماز میخونم امتحانام بد میشه، وقتی نمیخونم امتحانام خوب میشه. معیار تو ذهنش نمره خوب یا بد شدن. خب شیطونی دیگه اینجاهای شلوغ میکنه. بعد دیگه نتیجه گرفته که من تکلیف به نماز ندارم چون وظیفه اولیه نمره خوب گرفتن. مخواست بینید نتیجهش درسته یا نه. خودش هم میفهمید داره بی خود میگه. ولی بعضی ها دوست دارن که حرف بی خود خودشون آخر به یکی بگن، همچین لابلای حرف او یه خوردن شمینن بلکه بشه یه جوری درستش کرد، میگه حتما درست. محافظتون علی الصلوات فی مواقیتها، نماز نه تنها نماز خون باشه، یه آدمی که خوب مراقب نمازش، نه اینکه بگی برو بابا وقت آخر وقت ما میخوایم آخر وقت بخونیم که پرونده نماز ما رو باشه، خدا وقتی میبینه ما رو اول بده. اینا کلک های شیطون. یکی ببین آدمی است که نسبت به نماز چجوریه. اگه بوبلنگ نماز ازش نمیاد ولش کن، یا نه نمازشو میخونه ولی دیگه همجوری در هم بر هم. ثم معذب بپرهیز، دور شو. دوم ول بر للاخوان فل یسر ول عسر، در تنگنا و در سختی ها و همینطور در وقتی که برای او گشایشه آدم اهل نیکی به دوستانش باشه. توضیح این اگه خدا بخواد و عمری باشه فرد باشه. خب عراق هواش خیلی گرمه، دو فصل بیشتر نداره تقریبا، یا یک زمستون یه مقدار ملایم، یه وقتایی سرد میشه ولی نه اون سرمایه که اینجا هست. بعدش هم دیگه گرماست. بر اساس تاریخ شمسی سالی که واقعه عاشورا اتفاق افتاده تحقیق کردن بعضی ها در مهر ماه اتفاق افتاده. مهر ماه اواخر فصل خرماپزون تو عراق. خرماپزونم یعنی اون وقتی که گرما شدت میگیره که دیگه خرمه ها به عمل. لذا داستان تشنگی و آتش امام حسین یه داستانیست با توجه به فصلی که اتفاق افتاده، یه وضع عجیب میشه، تصور نمیشه. این روایت رو خوندیم ولی بازم میخونم. در دوران خلافت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه مدتی بارون نیومد، شاید آب فرات هم رفت پایین، کاهش پیدا کرد، نخلستان ها داشت لطمه میدید. اهل کوفه جمع شدن، اومدن پیش امیرالمومنین، عرضه داشتن یا امیرالمومنین شما مستجاب الدعوه، دعا کن خدا بارون ببارد، ما هم خودم هم بچه هامون هم حیواناتمون از تشنگی داریم صدمه میبینیم. امیرالمومنین علیه السلام داره که فرمود بگید حسین من بیا، حسین من دعا کن برای شما. امام حسین آمد و دست به دعا برداشت. خدایا مردم کوفه تشنن، بر اونها باران رحمت تو فرو بریز. دست امام حسین به آسمان هنوز بلند بود که ابرهای بارانزا به سرعت آمدند و آمدند، چنان باریدند در بر کوفه و کوفیان که داره هیچ گودالی نبود مگر اینکه پر از آب شد. بعضی گفتند کوفیان به امیرالمومنین عرضه داشتند آ ما این محبت حسین تو را چوب و فردا روز جبران محبت اونها هست. نامه نوشت به عمر سعد، حل بین الحسین و بین ما الفرد، فلا یذوقن منه قطره، بین حسین و آب فرات باید مانع بشی. حسین حق نداره حتی یه قطره آب از فرات برداره. از مثل فردا داستان آتش امام حسین که هم ردیف شهادت اون بزرگوار در جاهای مختلف نقل شده شروع میشه. آقا شوخی نیست، حدود 200 نفر تقریبا امام حسین بلکه بیشتر، زن و بچه و اصحاب و اطرافیان و اینا 200 نفر چقدر آب میخوان، مگه چقدر آب داشتن؟ اطراف رو محاصره کردن، امام حسین به آب دسترسی پیدا نکنه. آدم بشر وقتی خدا میخواست توبهش رو بپذیره، بعد سالها که گریست، فقا آدم و من ربهی کلمات، جبرئیل آمد به او گفت به تو کلماتی یاد میدم از جانب خدا، خدا رو به این نامها که بخوانی خدا توبه تو رو میپذیرد، بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن. همینا رو که میگفت هی دلش شاد میشد شاد میشد شاد میشد، همین که به نام مقدس حسین رسید یه دفعه بی اختیار قلب شکست و اشک جاری شد. پرسید جبرئیل چه سریست در نام اون چهارتا و نام این پنجمی؟ نام اون چهارتا دل و باز میکنه، اما نام این پنجمی دل منو شکست، اشک منو جاری کرد. گفت این حسین از ذریه توست، پسر دختر آخرین پیغمبر خداست، برای او مصیبتیست، مصیبتون تسقر و اندهل مصائب، تمام مصیبت ها یک سو، مصیبت حسین در یک سوی دیگر، بدانید همه اون مصیبت ها در مقابل مصیبت حسین کوچک و اندکه. بعد شروع کرد روزه خوندن. چه روزه ای خوند؟ ولو تراه یا آدم و هو یقول و اتشا
ای آدم، ای کاش ببینی تو او رو. او بچه‌هاش فریاد می‌زنن با آتشا، آنقدر تشنگی بر او فشار میاره که دیگه وقتی به آسمان نگاه میکنه آسمان همچون دودی در برابر چشمان او ظاهر خواهد. شب آتشه در میان اطرافیان امام حسین، بچه‌ها طبیعتاً مقاومتشون کمتره. هر وقت میخواید آب بخورید، بچه ای کنار دستتونه، شما انسانیت دارید، اول به بچه آب. بچه شو رو دست گرفته اومده بگید لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگر به من ترحم نمی کنید به این کودک شیرخوار رحم کنید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمی بینید که چگونه از تشنگی دهن خودشو باز می کنه و می بنده؟ چه جوابی دادن؟ حرمله ی نانجیب تیرسه شد. آقا سید و شهدا مصیبت های زیادی دید ولی هیچ جا خودش رو تسلیت نداد، اما اینجا امام حسین خودش رو تسلیت داد. فرمود هفن ما نزل بیان لهو به این الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر من آسان میشه. از ناحیه ی عالم بالا هم ندا اومد دعه یا حسین فان لهو برزن فی الجنه، شیرخوار تو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت آییم.